پس بعد بر هم معنای معروفش که در روایات هم بر هم معنا هم شده هم نکنیم، مگر اینکه به هر حال یک معنای دیگری رو با قرینه بتوانیم دلالت بگیریم بر این واژه.
بله،
اون شهود و امثال اینها اون چیزیست که به هر حال معنای ثانوی است با قرائن بعد هم که، ولی اینجا شهیده به هم معنای خود متبادر از خودش.
بله.
و نکته دوم روایتی است که از امام صادق سلام الله علیه در همین کتاب دلائل الامامه آمده، صفحه 134 از با سند خودش میاره، سندش هم معتبر هست، از ابو بصیر و او از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند که قبلا هم اشاره به این روایت کردیم در بحث تاریخ شهادت فاطمه سلام الله علیه ها که حضرت اشاره میکنند به ولادت فاطمه سلام الله علیه ها در 20 جمادی الثانی سال 5 بعثت و اینکه اون حضرت مدت 10 سال در مدینه اقامت داشتن و بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله مدتی که اقامت داشتن حضرت اشاره میکنه، یعنی در قید حیات بودن. و بعد میفرماد که وکان سبب و وفاتها، پس در این قسمت انتهایی این روایته که وکان سبب و وفاتها ان قنفذن مولا عمر، سبب وفات فاطمه بود که قنفذ غلام عمر لکزها به نعل سیف به امره، او رو با غلاف شمشیر مورد ضربت قرار داد. فاسقطت محسنن، پس میبینید امام داره با صراحت علت رحلت فاطمه سلام الله علیها رو این مسئله ذکر میکنه، چون گاهی ممکنه باز شیطنت های مسئله بشه که بله حالا فاطمه بیمار بود هجوم به بیت کرده، اما از کجا که
این علت از اون رفتن بشه.
اینجا با صراحت امام فرمود وکان سبب و وفاتها، سبب وفات فاطمه. اینا باز همینجا خوبه اشاره به اون نکته بکنم که تعبیر وفات در به اصطلاح کلام عرب مطلق به کار میرفته، چون اونجایی که طرف به مرگ طبیعی از دنیا رفته، چون اونجایی که غیر طبیعی، اینجا حضرت تصریح میکنه که مرگ غیر طبیعی بوده، سبب و رضا لازم نیست اینجا تعبیر شهادت حتما به کار ببره.
درست.
و کان سبب و وفاتها این که به هر حال قنفذ به دستور دومی با غلاف شمشیر و به امرهی با امر او با غلاف شمشیر فاطمه رو مورد ضربت قرار داد. فاسقطت محسنن، محسن رو سقط کرد و مرضت من ذالک مرضا شدیدا، در اثر این ضربه دچار مرض و بیماری شدیدی شد. ولم تدع احدا ممن الله يدخل عليها، و اجازه نداد که هیچ یک از کسانی که او رو مورد ایذا و اذیت قرار داده اند وارد بر او بشوند، چه در طول حیاتش و همطور هنگام رحلتشون هم که وصیت کردن که اونها رو راضی نیستم که در تشییع و دفن من حضور داشته باشن. در صفحه 134 کتاب دلائل الامامه این روایت که عرض کردم سندش هم معتبر هست از امام صادق سلام الله علیه، ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه.
پس حضرت در واقع مراحل مختلف این که به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها منجر شده رو دارن توضیح میدن دیگه. یعنی ابتدا هجوم به بیت است در واقع، بعد جسارت قنفذ به حضرت و بعد هم سقط حضرت محسن و بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها که به شهادت اون حضرت منجر میشه. بسیار خوب. یک سوال این که دو روایت جناب استاد کم نیست در میان مجموعه روایی ما، این که فقط دو روایت اشاره بکنم به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شاید توقع باشه که بیشتر باشه تعداد این روایات.
دو نکته هست، این که روایات بیشتر از اینها بوده قطعاً، خب در طول تاریخ متاسفانه با از بین رفتن کتاب ها و اینها یک، و دوم که فضای آماده ای نبوده برای اینکه شیعه بتواند اینها رو آشکار و نقل بکند. خود مرحوم شیخ مفید در خب قاضی ابوبکر از کرم نقل میکند که مرحوم مفید و امثال اینها در فضای بغداد برای مسئله عزاداری میکردن، اما خود فضای بغداد هم باز کاملا آماده برای مسئله نبود، چرا که حنابله که با اون شدت تعصبشون به ضد شیعه در اونجا حضور داشتن و درگیری های متعددی که بین بخش غربی بغداد و بخش شرقی و شیعیان و غیر شیعه صورت می گرفت، چه در این دوره حاکمیت بن العباس ادوار بعد که حاکمیت دیگر حکومت های اهل سنت بوده، فضای چندان مساعدی برای نقل آشکار و صریح این گونه روایات وجود نداشت. دوم که به صورت طبیعی خب منابعی از میان از کنم که رفته، و این هم دو نکته. نکته سوم این که در همین نقلیات دال بر هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها به صورت حالا غیر مستقیم بیان شده تو نقلیات مرحوم صدوق دیدیم، در کتاب سلیم دیدیم، در دیگر منابع هم اینها تصریح در این معنا دارد. کتاب سلیم ما باز خیلی صریح بود اونجا که از سلمان و ابن عباس اینها نقل کردیم. مجموعه این عوامل در واقع موجب شده که اونچه که به دست ما برسه از میکنم که این قرائن و شواهد باشه.
بسیار خوب، ممنون جناب استاد جباری. ما حدود 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگه نکته لازم هست که در این فرصت بیان بشه در خدمت شما هست.
خب اگر بخوایم دیگه مباحث مربوط به شهادت فاطمه سلام الله علیها رو و پیامدهاش رو در حال ازش بگذریم و وارد دیگر عرصه‌ها بشیم، یک نکته این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در به نحوی انفاذ یا تنفیذ وصیت فاطمه، عمل به وصیت های فاطمه سلام الله علیها، وصیت های مربوط به کفن و دفن حضرت انجام دادن. توی وصایای فاطمه اگه خاطر عزیزان شرمنده باشد، دو دسته بود، وصایای مکتوب و شفاهی.
بله.
از جمله وصایای فاطمه این بود که دغدغه‌ای که نسبت به فرزندانشون داشتند رو همین جهت، و از اون طرف هم برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هر حال این دغدغه رو داشتن که به هر حال حضرت تنها نمانند، لذا وصیت کردن که بعد از من با دختر خواهرم امامه بنت زینب ازدواج کن که او نسبت به فرزندان من رؤوف و مهربان هست و همچون مادر عمل میکنه. لذا خب همه میدانیم زینب خواهر بزرگتر فاطمه سلام الله علیها بود و با پسر خالش ابوالعاص بن ربیع ازدواج کرده بود و خب جریان بود که ما در مباحث مربوط به عصر پیامبر اشاره کردیم.
بله.
در سال 7 زینب از دنیا رفت، در بقی دفن شد کنار دو تا خواهر دیگرش که رقیه و مکلسوم باشن، در هم اوائل بقی، خدا قسمت کنه، قبور بنات النبی موجوده. این زینب یه دختری داشت به نام امامه، ضبطش هم امه علی با همزه امامه است، گاهی مثلا جور دیگه میخوانند، ضبطش امامه است، امامه بنت زینب یا بنت ابوالعاص بن ربیع. و عرض میکنم که طبق وصیت فاطمه سلام الله علیها، امیرالمؤمنین حدود 9 روز بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها با امامه ازدواج کرده. تعبیر این بود دیگه تو وصیت های فاطمه که لانها تکون ارعف با اولادی، این تا اون رعوفتر مهربانتر هست. عرض میکنم که در این تعبیر دارد که امر ازدواج با، عرض میکنم که امامه رو فاطمه سلام الله علیها طبق نقل هایی به زبیر ابن عوام سپر. زبیر چرا؟ چون از جهت قبیله ای زبیر فرزند هم زبیر معروف فرزند عوام بود و از قبیله بنو اسد بود و عرض میکنم که ابوالعاص هم باز به همین ترتیب از بنی اسد بود، لذا یعنی مادر ابوالعاص بن ربیع شوهر زینب حاله خواهر حضرت خدیجه بنت خویلد اسدی، لذا اینها چون از بنو اسد بودن از این جهت که به لحاظ قبیله ای با هم نزدیک بودن، شاید تأکیدی هم بود از این که زبیر این از میکنم که توجه رو داشته باشد و علی علیه السلام رو عرض میکنم که یعنی واسطه بشود بین امامه و بین علی علیه السلام برای این ازدواج، دارد که زبیر متولی این امر شد، واسطه شد و بعد از تس الیال، این در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 351 آمده که
بعد از
9 شب فزوج از زبیر لعلی علیه السلام بعد تس الیالن، بعد از 9 شب تزویج کرد امامه رو زبیر برای علی علیه السلام و دلیلش هم همین بود که انما کان اوصا بامره الى الزبیر لانه من اسد قریش، از قبیله بنو اسد بود، از جهت پدر زبیر و ام ابوالعاص، مادر ابوالعاص شوهر زینب هم در واقع میشه پدر همین امامه، حاله بنت خویلد الاسدی که خواهر حضرت خدیجه، اینم اسدی بود. و لذا بعد امیرالمؤمنین بعد از ازدواج با امامه یک فرزند از او فقط دارا شد، محمد الاوسط، محمد اوسط که از امامه است، فرزند امیرالمؤمنین سلام الله علیه، تنها یک فرزند دارا شد. اینم نکته است که در همین مناقب ابن شهرآشوب اشاره بهش میشه.
بله خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. این قسمت از برنامه زلال تاریخ رو به پایان میبریم، در حالی که فصل مربوط به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به پایان رسید. انشاءالله از برنامه آینده فصل جدیدی از تاریخ صدر اسلام رو به اتفاق شما عزیزان شنونده آغاز خواهیم کرد و به تحلیل و واکاوی اون خواهیم پرداخت. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. لطفاً به 30553 پیامک بزنید و نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به ما اعلام کنید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
در گلستان رسالت گل زیبا زهراست، اسوه پاک زنان در ره تقوا زهراست. در گلستان رسالت گل زیبا زهراست، اسوه پاک زنان در ره تقوا زهراست. باید از دامن او پاک ترین فرزندان، الگوی مادر شایسته دنیا زهراست. باید از دامن او پاکترین فرزندان، الگوی مادر شایسته دنیا زهراست.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رب گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدای متعال ما و شما رو جز دوستان واقعی حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بده، به همون توفیق بده زندگی هامون رو به رنگ حضرات معصومین در بیاریم، اونجوری زندگی کنیم که اونها میپسندند و اون ذوات مقدس زندگی میکردند. از آقاجانمون امام باقر علیه السلام نقل شده در توصیف یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، حضرت فرمودند اونها شیران روز هستند و کسانی که راهبان شب، نیمه های شب مشغول عبادت و بندگی خدا و سجده بر مهر ساییدن و با خدای متعال گفتگو کردند، اما روز آنچنان قوی و محکم مثل شیر درنده در مقابل دشمنان صف آرایی می کنند و برای اطاعت امر امام علیه السلام خودشون رو آماده کردن. ما برای این که بتونیم انشاءالله اون فضا رو درک بکنیم، باید خودمون رو آمیخته کنیم به این صفات، مراقب عبادتمون باشیم، مراقب گفتگوی با خدا، مراقب قرائت قرآنمون و از اون طرف مراقب شجاعتمون و نترسیدن جز از خدای متعال باشیم. شیران روز و راهبان شب، خدا به هممون توفیق بده که قلبهامون محکم باشد مثل آهن تا بتوانیم در مسیر حق استقامت کنیم و اطاعت حضرات معصومین و انشاءالله ظهور حضرت رو درک کنیم و در محضر حضرت خدمتگزار باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید
پارسایان.
پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر تهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه شهید بزرگوار نواب صفوی، واقعا میشه گفت مصداقی از همین کسانی است که روز شیرند در مقابل ناملایمات و در مقابل کسانی که دیندار نیستند، میخوان دین خدا رو جابجا کنند، دارن ظلم میکنند، روز شیر و شب اهل عبادت، اهل مناجات با خدای متعال. خانواده ایشون نقل میکنه که حالات عبادی و عرفانی عجیب و غریبی داشت شهید نواب صفوی. توی صحنه مبارزه با طاغوت هر کی ایشون رو میبینه فکر نمیکنه شبهای ایشون اینچنین شبهای لطیفی باشه. میگن شبها وقتی که به عبادت برمیخواست، رکوع و سجود میرفت، زار زار گریه میکرد. اغلب روزها روزه بود و این روزه بودن خودش رو ابراز نمی کرد. حتی من که همسر او بودم گاهی متوجه نمی شدم که روزه هست. صبح خب از منزل خارج می شد، می گفت حالا بود چیزی پیدا می شه من میل کنم. ظهر که نبود، شب می آمد افطار می خورد و من فکر می کردم که اون روز رو قضا خورده، در حالی که بعدن می فهمیدم که روزه‌دار بوده. خیلی زیباست. ایشون میگه سحرها صوت قرآن او ما رو از خواب بیدار میکرد، صوت قرآن او ما رو جذب خودش میکرد، گریه های نیمه شب او و مقید به اذان گفتن بود. منزل جای دیگر که بود بلند اذان میگفت. حتی یه موقعی ایشون فرار کرده بود از دست دستگاه طاغوت و در تعقیب او بودند، به منزل مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه پناه برده بود، تو اونجا ساکن شده بود چند روزی. صبح که شد، اول صبح الله اکبر اذان رو بلند می گفت. آیت الله طالقانی آمدن گفتن این روش شما روش خیلی خوبیه، ولی اگر ممکنه این چند روز به مصلحت شما نیست که اذان علنی بگید، ممکنه شما گرفتار بشید و این چند روز دیگه اذان نگید. این قضیه معنوی این عالم بزرگوار، این شهید والا مقام. از اون طرف شما ببینید چجور مقابله میکنه با دشمن، چجور مقابله میکنه با طاغوت. نقل میکنن ایشون در منطقه نوراباد لرستان حضور پیدا کرده بوده، اهالی اون منطقه از ظلم ژاندارم به سطوح اومده بودن. فرمانده ژاندارمری اونجا واقعا دیگه مردم رو خسته کرده بوده. ایشون در جمع مردم داشته صحبت میکرده درباره این که عشایر به خوبی میتونن در مقابل شاه استقامت کنن، حق خودشون رو بگیرن، دفاع از دین بکنن، با صلابت داشته حرف میزده. یو یکی از عشایر بلند میشه میگه آقا شما که میگی ما شاه رو بخوایم پایین بکشیم و شاه رو کنار ببریم، اگر راست میگی با همین جاندارم محله ما مقابله کن تا چه برسه به شاه. بلا فاصله مرحوم نواب صفوی رحمت الله علیه جواب میده من وقتی وارد این منطقه شدم برای ژاندارم، برای رئیس ژاندارمری پیغامی فرستادم و فکر نمی کنم الان در منطقه باشه، دیگه جرأت نمی کنه بمانه. همه انگوش به دهان موندن چی شده؟ رفتن پرسجو کردن، گفتن بله امروز صبح یه آقا سید جوانی آمد جلوی ژاندارمری ایستاد و بعد شنیده بود که این مسئول ژاندارمری، فرمانده ژاندارمری چقدر ظلم میکنه. جلوی این ژاندارمری ایستاد و به یک سربازی صدا زد، گفت برو به فرمانده تو بگو اگر دست از این ظلم ها بر ندارد با همین اسلحه سر او را نشانه خواهم گرفت به همین محکمی. وقتی اون فرمانده ژاندارمری این صدا رو شنیده بود و این پیغام رو شنیده بود، میگن همون لحظه زن و بچه خودش رو برداشت و از منطقه رفت و به فرمانده خودش در استان گفته بود من تا وقتی که این سید هست جرأت نمی کنم برگردم. اینجور محکم می ایسته دفاع میکنه. و بعد شما ببینید اون وقتی که یک کسروی نام مرتدی که جسارت میکنه به مبانی دینی و تشیع، شروع میکنه وظیفه خودش میدونه که حکم ارتداد او رو اجرا بکنه. این خیلی ارزشمنده. شبها عابد و زاهد و مشغول گفتگو و راز و نیاز با خدا، و روزها شیری که از کیان دین و دستورات حضرات معصومین و خدای متعال دفاع میکنه. خدا به هممون توفیق بده جزء عابدان شب و شیران روز و یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
تو مثل گل یاسی معطر و زیبا، تو آیه نجابتی زلال و شفاف، تو از جنس نور، بانوی نور.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بانوی گل، بانوی خوبی ها، بانوی نور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و سلام به شما که عشق و محبت فاطمی چشم و چراغ زندگیتونه. امروز هم لحظه های زندگیمون رو متصل میکنیم به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها تا از نورانیت این زندگی متبرک و گوارا بشیم. شما در این لحظه برنامه بانوی نور رو میشنوید که مروری است بر زندگی بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی فاطمه یا ام الحسن این السلام.
این برنامه بر اساس دانشنامه فاطمی تهیه و تقدیم شما میشه. دانشنامه فاطمی رو جمعی از استادان، پژوهشگران و نویسندگان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم تدوین کردن. همکارم آقای قزنفری و بخش معرفی مقالات دانشنامه فاطمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بانوی نور. در هر یک از برنامه‌های مجموعه بانوی نور مقاله‌ای رو از دانشنامه فاطمی حضورتون اختصاراً معرفی میکنیم. مقاله امروز مقاله است با عنوان فاطمه در آخرت. نویسنده این مقاله حضرت آیت الله استاد نجم الدین طبسی هستند. در این مقاله به مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا در سه مورد اشاره شده. مورد اول، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برزخ. درباره زندگی برزخی دختر رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم روایت بسیاری وجود داره. از جمله بر اساس روایتی از حضرت رسول، فاطمه سلام الله علیها نخستین کسی از اهل بیت هستند که به پیامبر میپیوندند. حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت ویژه‌ای هم به زائران امام حسین علیه السلام دارند. همچنین حضور بر بالین مؤمنان در حال احتضار و نیز سرپرستی کودکان از دنیا رفته مؤمنان در عالم برزخ از جمله چیزهایی است که درباره حضرت صدیقه کبرا در روایات ذکر شده. دوم، حضرت فاطمه سلام الله علیها در قیامت که درباره حضور حضرت زهرا در صحرای محشر مطالب فراوانی ذکر شده در روایات که بیانگر شکوه و عظمت جایگاه انسانه، از جمله این که دختر پیامبر با شکوه و جلال سوار بر یکی از ناقه‌های بهشتی وارد صحرای محشر می‌شوند و در این زمان فرشته‌ای از اهل محشر می‌خواهد که چشمان خود را فرو فکنند تا دختر رسول خدا عبور کنند و مطالبی دیگر درباره مقام و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در قیامت. و سوم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در بهشت که به گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه سلام الله علیها نخستین کسی است که وارد بهشت می شود. روایت فراوانی از ورود نور چشم پیامبر با شکوه و جلال بسیار به بهشت حکایت دارند که در این بخش از مقاله به این روایات اشاره شده. تا معرفی یکی دیگر از مقالات دانشنامه فاطمی با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
سلام مادرم، سلام مهربون، سلام صاحب مزار بینشون، دعا کن واسه نجات جهان برای ظهور امام زمان، برای ظهور امام زمان. من زیر چادرت حالم بهتره، خاکش ضمانت روز محشره، عالم از بغلش روزی میبره.
همچنان با برنامه بانوی نور در خدمت شما هستیم. توی زندگی دنیا و آخرت یه همراه میخوایم، کسی که پشت و پناه ما باشه، برامون دعا کنه تا به برکت حضورش زندگیمون از مسیرای انحرافی خارج بشه. همه ما توسل میکنیم به مادرمون زهرا، به بانویی که هر لحظه برای شفاعتش دعا می‌کنیم و می‌خوایم که توی هول و هراس و تنهایی آخرت کنارمون باشه و دستمون رو بگیره. می‌خوایم دنیا و آخرتمون متبرک بشه به نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها و شفاعت این خانم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین اکبر زراعتیان رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما مربوط به حضور حضرت فاطمه در عالم آخرت هست که شامل عالم برزخ، قیامت و بهشت خواهد بود. در ارتباط با عالم برزخ نقل شده است که در آخرین لحظات عمر شریف پیامبر اسلام حضرت فاطمه بر بالین ایشان حاضر بودند. پیامبر خدا وقتی که نگرانی دخترشون رو دیدند که عشق از چشمانشون جاری بود، بهشون فرمودند که انت اول من یلحق بی من اهلی، شما اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد. و این جمله موجب شادمانی حضرت زهرا سلام الله علیها شد و بعد از تقریبا 75 روز بنا به نقلی حضرت زهرا سلام الله علیها به جوار پدر گرامیشون شتافتند و در عالم برزخ همراه پیامبر خدا هستند. نکته دیگری که باز مربوط به زندگی برزخی اون حضرت هست، اطلاع اون حضرت و ارتباطشون هست با اهل دنیا. یکی از کارهایی که حضرت در برزخ انجام میدن دعا و طلب آمرزش برای زائران حرم امام حسین علیه السلام هست. نقل شده است هر کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام می رود، حضرت فاطمه او رو می بینه و برای او طلب آمرزش می کنه و از خداوند می خواد که حوائج اون شخص رو برآورده بکنه. دومین نکته‌ای که به حضرت نسبت داده شده، حاضر شدن بر بالین کسانی است که در حال احتضار هستند. نقل شده که حضرت فاطمه به همراه پدر، همسر و امام حسن و امام حسین بر بالین